أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخر سوره ابراهیم هستیم آیه 51 و 52 لیجزی الله کل نفس ما کسبت تا خدا جزا بدهد هر انسانی رو به آنچه که خودش کسب کرده ان الله سریع الحساب این آیه هم جزا رو مطرح کرده که حتما جزا خواهد داده شد هم ما کسبت رو بیان کرده ما کسبت دلیل بر اختیار خلافاً لما ذهب الیه الاشاعره که قائل به جبرن و اونا میگن خدا کسب میکنه در حالی که اینطور نیست ما کسبت یعنی اون نفس خودش به دست آورد و همچنین کسب اختیار رو میرسونه که شخص با اختیار خودش اومده گناه کرده اون جمله‌ای که آخون تو کفایه گفتن قلم رسید به اینجا و سر بشکست و گفتن دیگه نمیفهمیم چیه نه این خلاف این آیاته آیات میگه شخص میتونه بدی رو ترک بکنه عمدن کسب میکنه اون آیات قبلش هم دیدید گفت وتر المجرمین یوم اذن مقرنین فی الاسفاد این مجرم مجرمیست که خودش کسب کرده گناه را ما کسبت مربوط به اختیار شخصه نه این که بگیم تینتش مثلا بد آفریده شده است و مجبور است عمل زشت رو انجام بدهد و نمیتونه ترک بکنه به اینطور نیست اون مقداری که مجبور است به خاطر نطفه و جامعه و اینا سلب مسئولیت ازش میشه اینا بارها گفتیم شش تا چیز هم هست فقط نطفه نیست شش تا چیزه که از بیرون اثر میذاره که شخص برد گناه بکنه یکی نطفه است، یکی قضای حرامه که قضای حرام بگیم دیگران بهش دادند مثلا پدر و مادر ولی اگه خودش خورده باشه دوره خودش مسئوله قضای حرامه است یکم محیط بده است یکی سه هفته سالا توی شهری که بیدینه میگه به من شما من که شهر بیدینش نکردم که و اون شهر بیدین باعث میشه که اینم خیلی به گناه آلوده میشه یکم پدر و مادر بیدینه یکم استاد بیدینه یکم رفیق بیدین یعنی شش چیزه که اثر داره روی اینکه شخص برد به سمت بیدینی و گناه خیلی خوب اون چی که دیگران اثر میذارن مسئولش دیگرانه خدای متعال که لا تذر و وازرتون وزر اخرى اما اینو باید بگیم که بعد از که این شش چیز همه منفی بود آیا شخص عقلش کار میکنه یا کار نمیکنه چرا هنو داره عقلش کار میکنه یعنی میفهمد که آزا زن بون وقتی بهش میگن این گناه معصیت رو میفهمد اینو اون شش چیز هم منفیه یعنی نطفش از راه زنا به وجود اومده محیط هم محیط بدی بوده مرتب هم غذای حرام خورده پدر مادر کافر بالا سرشن رفیق کافر استادای هم که دیدن همه کافر من کاری به این موارد منفیش نداره این ورش رو بگید چقدر عقلش هنو میفهمه میگید 100% مثلا 30% 40% هنو عقلش میفهمه خیلی خوب بکه اصیب و بکه عاقل فرمود به مقداری که عقلت میفهمد من ثواب و عقاب میدم اون مقداری که میفهمید چرا عمل نکردی مردم اینو توجه بهش نمی کنن عمدن هم توجه نمی کنن یعنی حب نفسی که ما داریم باعث میشه دا که میخوام 100% گناه رو بندازیم گردنه یکی دیگه و خودمونو مبرا بکنیم تو سخنان دیدید دیگه دولت همه رو میدازه سر دولت قبلی یعنی چی یعنی من مبرا هستم به بچه میگه چرا همچ کرد؟ میگه داداشم همچ همه رو میدازه گردنه درسته داداشت اون کاره کرد تو رو هم تحریکت کرد به گناه اما شما بلقه عقل داشتی شما چرا فکر رو میکردی؟ اینا رو باید دقت بکنیم یه جوانه اومده بود میگفت این پدر و مادرم فحش میداد، توهین میکرد به پدرش، توهین میکرد، میگفت تمام مقصر پدرم است، به خاطر که به سن تکلیف که رسیدم احکام تکلیف بر من نگفت و من حالا باید چند سال نماز قضا بخونم. خدای متعال نمیپذیرد این حرفا. ببینید این دوست دارد که خودش هیچ مسئولیتی نداشته باشه و بگه ابر و نفسی من کل عیبه، دوست دارد اینو بگه، این حب نفسه. اما من سوالم اینه، حالا پدرت نگفت چند درصد مؤثر بود در این که شما جاهل باشی؟ 100%؟ یعنی عقلت هیچی کار نمیکن؟ اینو بگو، اینو واضحش بکن تا ببینیم. اگه شما عقلت هیچی کار نمیکرده، خدای متعال کاریت نداره. اما فرض این نیست، فرض اینه که پدر که هیچی نگفته مثلا 10% مؤثر بوده رو جهل این آقا، اما 50% میفهمیده که باید بره سوال بکنه. این همه عالم مثلا بس سقراط یا چیه کتاب هست عمدن گوش نمیکنه، روش اونور میکنه، جلسه هست نمیره، اینا رو به اینجا که میرسه اینا رو خودش نمیاره. و یادتونه قبلا خوندیم این آیه رو که روز قیامت گناهکاران چشمشون که به شیطان میفته تمام مسئولیت گناهان رو میندازن گردن شیطان، میگن فلان فلان شده، خدا لعنتت بکنه، این ما رو جهنمی کن، همه رو میندازن گردن شیطان. شیطان میگه همیشه گردن من نیندازید، مالی الا ان دعوتکم، میگه من که وادار به گناهتون نکردم، من فقط نقش من در حد دعوت بود، گفتم بیاد گناه بکن، مالی الا ان دعوت بکن. این مالی یعنی داره استثناء، چرا میگه هیچی؟ میگه من هیچ تأثیر ندارم، میخواد بگه اون چی که تو کل جماعت که میگه من شما رو وادار به گناهتون کردم، میگه نه من کاری نکردم، کاری که من کردم فقط دعوت بود. اگه دعوت جبر آوره، خب خداوندم دعوته به کار خوب کرد، چرا اونا نمیگه بگو خدا دعوت کرد به کار خوب، من مجبور شدم به کار خوب بکنم؟ به این جگه این نزدیک هیچ کس حرف نمیزنه، همین میگن کار خوب ما کردیم. اما به کار بد که میرسه دنباله یه راه فرارست که بگه یکی دیگه منو وادار کرد، میدازه گردن شیطان، چشمش به شیطان که میافته، میگه خب موردیه. اما شیطان هم حواسش جمعه، میگه من فقط دعوتتون کردم، فاستجبتم لی، کی اجابت کرد؟ شما، پس مقصر خودتی. استجبتم، این تومش خطاب مو، میگه تو دو تا کارت دعوت بهتون دادن، یک شب دو جا دعوت دارید، هر دوشم کارت دعوت، شما یک شب انتخاب میکنید میرید، بعد که میرید یه مشکلاتی براتون پیش میاد، میتونی بگی من مجبور بودم اینجا بیام؟ آقا کارت دعوت دارم، جبر که نبود که، با خودتون رفتی، با میخواستون اونور برید، اونور که نرفتی، اینجا هم که اومدی با اختیار خودت اومدی، نقش کارت دعوت فقط داعیه نه اجبار. اینا رو دقت بکنیم، بحث این جوونه که این سوال میکنند و قشنگ حلش بکنیم، بگیم به مقداری که بعد از که شخص زنا زاده بود ممکنه بگید 5% عقلش کمتر از دیگران کار میکنه، خیلی خوب، اونجا 5% که نمیفهمید که خدا کارش نداره، اما 95% دیگه داره میفهمه، یعنی وقتی داره غذای حرام میخوره میفهمه حرامه، اونم میفهمه حلاله، اینا نمازه، اونم میگه شرابه، اینو میدونم زنشه، اونم میگه بیگانه است، همینطور همه اینا رو خوب میفهمه دیگه. در حد 5% هم بگید این زنازادگی او اثر گذاشته، سیمه با عقلش کمتر از دیگران میفهمه، یا مثلا بگید پدرش شراب خورده بود و اثر میذاره رو نطفه بچه، یه 5% عقلش کم باز دیگران میفهمد، و خیلی هم میگن بچه چه گناهی کرده، من خنده میگیرد مگه کسی که بچه رو میخواد تو سرش بزنه که بگو چه گناهی کرده، این چه حرفی ما میزنی، میگه بچه چه گناهی کرده، پدر گناه کرده، پدرم زن تو سرش که چه شراب خوردی، بچه که گناه نکرده، خدای متعال کجا عذاب میکنه بچه رو، بلکه به عکس میگیم بچه به خاطر که پدرش شراب خورد 5% درکش کمتره، به خاطر این 5% خدا اصلا تکلیفش کمتر میذاره، میگه شما چون درک کمتر از چیز میخوام. این تا اینجاش این عدالت پروردگاره. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، پدر معاقبه تو سر او میزنه، بچه درکش کمتره. حالا که درکش کمتره، اون جایی که نمیفهمی خدا نمیگه چرا نمیفهمی، که میگه خود نمیفهمی، اما اون جایی که میفهمید میگه اینجا که فهمیدی چرا ترک کرد. بله اون دیگه به خاطر شرایط دیگه هست. بله دیگه اون به خاطر شرایط دیگه هست که وقتی که یه مقدار درکش کمتره میگه حالا چون مثلا زنازاده هست نمیتونه قاضی بشی. اگه حالا فرض مسئلش هم قبول کن، چون یکی هم از ما میگه نه اشکالی نداره، فرض کنید اشکال داشته باشه، این اشکالش به خاطر اینکه درکش کمتره، نه به خاطر عقاب. نمیگن بد آدمی هستی اما مؤاخذش بکنن، این نیست. مؤاخذه مال پدره که زنا کرده، اما نسبت به این بچه به مقدار مثلا میگه 90% عقلش میفهمد، به این اندازه هرچی معصیت کرد عقاب داره. تو جامعه دنبال اینن که به خاطر یه عامل بیرونی میخواست 100% گناه رو بندازه گردن او، چشون به شیطون میفته میگه این به این معتاد. وقتی تلویزیون میاد مصاحبه میکنه باش میگه چی باعث شد که معتاد شدی؟ میگه امان از رفیق بعد، همه رو میدازه گردن رفیق، یعنی 100% اون مجبورت کرد، اینو اون مجبورت کرد، تو هم بی اختیار خوردی، عقل اصلا نداشتی. و نمیشه اینو گفت که رفیق تو رو دعوت کرد، بگو 10%، 5%، حالا من عددشو نمیخوام میگم، حدودی دارم میگم، 10% دعوت او باعث شد، اما 90% میفهمیده. و بگو من بد آدمی بودم، نمیگه دینا برید عادت شما دارید راه فرار درست میکنید، راه فرار درست نکنید. اما لحظه اولشو بگید اختیار چقدره، بس همینه. اون لحظه اول میگید 5% رفیق باعث شد که اگه نبود این 5% هم نبود، اون دعوت کرد، اما 95% هم این میتونست، یعنی عقلشان رو میفهمید، عمدن به عقلش عمل نکرد، به نفسش عمل کرد خورد. خیلی درصده کجا شبره کجا پردش خیلی درصده این درس داده این که جب نه جب این میشه داره که بگین دستشو بگیرن درشو باز کنن بزن تو زنش برو کنن.
بعد وقت ری رو بعد بریش مقدس هسته نمیخواسته که مثلا
تو باید ببینیم ابتداش چیست. ما ینتهی به اختیار رو اینجا جاره میکنیم. اگر ابتداش اختیاری بود بعدم که عادت پیدا کنه همش میشد اختیاری، همش میشد اقا. توسط فعل ارز المقصوبه رو خوندید دیگه، با اختیار خودش رفت یک کلمه رفت تو زمین قصبی، حالا که میخواد بیاد بیرون به قول شما رو ریل افتاد دیگه، باید بیاد بیرون تا وایسد که بدترست که اصلا و حالنه ناچاره بیاد بیرون. خب میدونم باید بیاد بیرون، برای بریم اون مدنش هم عقاب داره ولو مجبوره، خب مجبور باشه اما منتهی به اختیارش. اگه گفتید بل اجبار بغلش کردن گذاشتنش وسط زمین قصبی این دوید اومد بیرون، این نه این عقاب نداره. حالا دیگه هرچی مثال بزنید، مثال اعتیادش هم همینه، همه مثالش آخر آیم اینه، آیه 52 هادا بلاغ للناس، این قرآن بلاغیست برای همه مردم. ولینذرو بهی، و برای اینکه انذار بکنن به این قرآن، لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد، و برای اینکه بدانن قرآن اومده تا مردم رو موحد بکنه، بدون خدا یکی بیشتر نیست. و لیتذکر اولو الالباب، خیلی جالبه. اولش میگه بل اکبر همه مردم، آخرش میگه اونایی که متذکر میشن اولول الباب، نه همه. مثل این که یه بار گفتیم قرآن هدن للناس، تو سوره بقره وقتی میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد میگه هدن للناس، قرآن هدن للناس، اما تو همین سوره بقره اولش گفت هدن للمتقین. بعضی همین دو تا آیه میزنن کنار هم میگن بالاخره قرآن متقین هدایت میکنه دیگه کل مردم. و جواب اینه که هدن للناس یعنی قرآن برای هدایت همه آمده است، اما همه استفاده نمی کنه. به استفاده که میرسه متقی استفاده میکنه. و نظیر این صحبت ها تو فهمم گفتیم، گفتیم قرآن برای هدایت همه اومده، معنیش نیست که برای فهم همه اومده، چون بعضی اینا قاطی گرفتن. وقتی میگیم آقا ایشون که روحانی نیست، درس حوزوی نخونده، چرا تفسیر میگه؟ میگه قرآن برای تدبر اومده، برای فهم همه اومده. میگم نه، قرآن برای فهم همه نیامده، برای هدایت همه اومده. شما اول ثبت العکس و من قرش بفهم آیه چی میگه، بعد که فهمی حالا بشین تو تدبر کن. اما وقتی نمیفهمی آیه چی میگه، تو چی میخوای تدبر کنی؟ اگه خلاف معنای مراد پروردگار اومد تو ذهنت، بعد میخوای تو خلاف میخوای تدبر بکنی؟ اینو چی میخوای بگی؟ و این چیزی که الان قاطی شده، یکی زارم میگفت قبل انقلاب مشکلی نبود، اما بعد انقلاب یه خطری که متوجه جوامع قرآنی شده اینه که میگن فقط متخصص باید تفسیر بگه. گفتم نه، این خطر نیست، اتفاقا درست جمعینه، متخصص باید تفسیر بگه. و مثال اینه، میگم پزشکی برای استفاده عموم مردم، خیلی خوب درست. حالا بگم پس پزشکی برای فهم همه است، همه باید پزشک بفهمن پزشکی، تو نه این نیست که، پزشکی خاص یه گروه ویژه است. علم پزشکی که برای استفاده برای همه اومد که همه رو معالجه بکنه، اما نگفت همه میفهمن. اون که میفهمه متخصصه بشینه تدبرم بکن. و قرآن یقینا از پزشکی خیلی سخت داره، که حالا ما هی تنزلش میدیم، ما میاریم رتبشو پایینو، این درست نیست. یه بار دیدم خود حوزه بعد داشته مدرک حکم حرمت شطرنج رو آوردن که این روایت اینو میگه، این روایت اینو میگه، یعنی خود حوزه و نمیفهمه که بابا گفتن مدرکی برای عموم مردم که نیست، که این چیزی که اینجا تو دست خارج گفته میشه مدرک رو بررسی میکنن که نباید ما به مردم میگیم. گاهی هم میان از ما سوال میکنن، میگن موسیقی مثلا به چه دلیل حرامه؟ خب میرم دانشجو چی میگم؟ با به اون وقتی میخوام عرضم میگم شما از کی تقلید میکنی؟ فتوا بعدش میدم جلوش. اون دنبال دلیل میگردم، میگم خب دلیلشو شما نمیفهمی، و 30 سال بری تو از درس بخونی و نخونده که. حالا اون اشتباه میکنه، من دیگه نباید اشتباه کنم که دلیل رو براش بیارم. اون میگه دلیل کن، منم برم فوری آیه قرآن بیام روایت بزنم جلوش، میگم اینه دلیل. حالا اون چی میفهمه؟ او تصورش اینه، تو جهل مرکب فکر میکنه میفهمه. اما دیگه اینکه حوزه بخواد این اشتباه رو بکنه خیلی بده. که یه بار دم خود حوزه بعد داشته مدرک حرمت شطرنجا روایت شد جنگ و پخش شدن تو بین مردم، گفتم عجب کار زشتی کرده. حالا دیگه که بی سوادن، این دیگه خیلی نشوندنده بی سواد یه شخصه که حوزویه سو نمیفهمد که کار تخصصیه، کار مردم نیه. پس فهم روایات و اینا رو کار متخصصه. فهم آیات قرآن هم همینه، بالاخره آیات چیز داره. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه که عرب زبان بود فهمدن تو یه حرف قرآن هم نمیفهمی، یه کلمش هم نمیفهمی، با اینکه عرب زبان بود میشه تفسیر میگفت، فهمدن یه کلمش هم نمیفهمی، چی تفسیر میگی؟ بعد یه آیه ازش پرسیدن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، گفتن یه آیه رو منو گفت دیگه، تفسیر نمیگی برای مردم، اینو بگو، بگو منظور از نعیم چیه. خب نتونست بگه، گفت نعیم آب خنک است و میوه ها و غذاهای گوناگون و اینا، اینا را روز قیامت خدا میاد از ما سوال میکنه. حضرت گفتن خدا کریم تر از اینه که اینا بیاد از ما سوال بکنه. تو خودت مهمانی میکنی، از مهمون سوال نمیکنی چقدر نون خوردی یا برنج خوردی یا آب خوردی یا شربت خوردی، چی سوال میکنی؟ مهمانی کردی. حالا خدای متعال نعمت رو در اختیار بعد میگه چقدر خوردی. من عرضم اینه، ابو حنیفه ای که نمیفهمد، اگه گفتیم قرآن میگه تدبر بکنید تو قرآن، اینو چجوری معنی میکنید؟ بگید ابو حنیفه بشینه تدبر بکنه تو قرآن، خب آیه رو نمیفهمه، داره یه چیز دیگه معنا میکنه، داره نعیم میگه آبه، نعمتای ظاهری، بعد تو اینم میشینه تدبر بکنه، خب تو غلطه دیگه. مثل یه ماشینیه که جاده منحرف شده بعدم هی میره جلو. تدبر رو معنای صحیح باید بشه. خب معنای صحیح کی میفهمه؟ امام معصوم علیه السلام میفهمه. انما یعرف القرآن من خطب بهی اهل البیت ادرا به ما فی البیت. اونا میفهمن، اونا مفسر قرآن هم تفسیر میکنن. بعد از که من فهمیدم تفسیر چیه، حالا میشونم تدبر میکنم. اون آقایم که اصلا اهلیت تفسیر رو نداره، اون تدبر تو چی بکنه؟ لذا این آیه رو دقت کنید، اول آیه میگه هادا بلاغ للناس، قرآن بلاغ بر همه است، اما همه که استفاده نمیکنن. آخر آیه میگه لیتذکر اولو الالباب، نفرمون لیه تذکرن ناس، همه که متذکر نمیشن، اونایی که صاحب عقل خردن استفاده رو میکنن. برای ما طلب همی آیات نکته قشنگی داره، و اونه که ما هم که مبلغیم از قرآن روایات باید منبع ما همین هست. هازا بلاغ للناس، این بلاغ ما رو به فکر مبلغ میندازه. مبلغ چیه برسونه به مردم؟ از قرآن. قرآن بلاغه برای مردمه، اون که باید برسد به مردم قرآن است، به اضافه روایات که در تفسیر این آیات اومده. پس یه مبلغ منبعش همین است، از اینا استفاده میکنه به مردم منتقل میکنه. هدف چیه؟ توحید مردم، لیعلمو انما هو اله واحدون. هدف اینه مردم خدا پرست بکنه، نه دعوت به خود بکنه. صلى الله على محمد